أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله على آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یکی از مسائلی که باز محل ابتلاء شدیده اون این است که اگر بناشو لباسی ملبس شده است به خون یا ملبس شده به رنگی که نجس بوده و ما خواهیم این لباس را تطهیر کنیم چه باید کرد؟ مسلم است که اگر بنا شد که لباس ملبس به خود نجس باشه، مثل که ملبس هست به خون، خب تا مادامی را که خون از لباس زدوده نشه و پاک نشه، خب مسلمه که لباس نجسه. حتی اگر بنا شد که خون را شستیم، بلکه باز هم وقتی میشوریم آب خون از لباس جرمیات خارج میشه. خب معلومه آب خون هم قهرن متنجسه، زیرا اینکه خون وقتی نجس بود تا مادامی را که لون ما خوندیم که میاه با آبهایی که طاهر به ذاتند، اگر یکی از اوصاف ثلاثه‌شون تغییر کنه یا طعمش یا رنگش یا مثلا بوش، اگر حال نجس بگیره او نجسه. بنابراین اگر فرض کردیم لباس ما خونی شده، فضلای محترم، و ما این را شستیم، ولو در آب، عرض کنم حضورتون که شستیم و بعد دو مرتبه سه مرتبه دیدیم هنوز هم آب خون در نسکنم کرد بوی تش جاریه، خب پر واضحه که پس این آب آب مطلق نیست، یعنی آب طاهر نیست، بلکه آبیست که رنگ خون برشه و همه هر میاهی هر آبی اگر یکی از صفات خون نجس و ذات نجس بود متنجس بود، بنابراین این آب لا محاله نجسه و با آب نجس نمیتوان لباس را تطهیر کرد. خب این چیز روشنیه. بله آیون، پس چه باید کرد؟ باید ما انقدر بشوییم که دیگه رنگ خون در این آبی که ما با وسیله او شستیم رنگ خون در او نباشه. متفضلای محترم، تارتن ما توی تشتی میگیریم و آب میریزیم مرتب رنگ خون داره، اخرا نه، توی مثلا یک کره میریزیم و میبینیم باز هم وقتی که فشار میریم آبی که ازش خارج میشه آب خونه، لا محاله معلوم میشه این هنوز پاک نشده. اما یه مسئله عنوان استدراک اینجا بحث کنم، ما صادق خویم اشاره میکنه و اون این استش که در نجاساتی که مثلا تعدد معتبره از قبیل بول، آیا در قصده اول اگر برفرض بوی بول یا رنگ بول در اون شستن اول ما بود باز هم هیچ اثر نداره بعد از اون باید دو مرتبه بشوریم؟ نه، یادمون نره این نکته که ما گفتیم در بعض از نجاسات دو مرتبه مثلا شستن معتبره، مانعی نداره که همون قصله اول ما ولو ملبس باشه به نجاست، اون بالاخره یه قصله حساب میشه و در قصله دوم اگر نبود دیگه محکوم به طهارته. لازم نیست که اول به کلی از بین بره، بعد دو مرتبه بعد او شوش بشوریم خیر. اگر دو مرتبه مثلا شستن لازمه مثل بول، مانعی نداره که قصله اولش بله و ملبس به بول باشه، مانعی نداره، به شرطی که قصله دوم اینطور نباشه. درسته، مزیله و همون قصه مزیله در این حال مانعی نداره که ما یکی از دو قصه را هم شامل بشه. البته سید گفته بود که باید اول ازاله بشه بعد دو مرتبه یاد، این نکته هم بد نیست. این در جایی بود که اگر بنا شد لباس ما به خود عین نجس ملبس شده، در شستن او لازم است که دیگه ما لباس از همه جهات پاک بشه، و الا اگر خون رنگش باقی است لا محاله، اون آب مطهر نیست، زیر آبی که ملبس شده به رنگ خون خودش نجسه، لا محاله آبی که نجسه که نمیتونه مطهر باشه. این رو اما مهم در جاش که نه رنگ نجسه، ولیکن خود هر کنم که چیز خود اون رنگ، رنگ نجس نیست بلکه رنگ متنجسه. مثل این که عرض کردم شما دادید لباستون را در خون به رنگ دادی رنگ برن، بعد منتها اون رنگی که در خون رنگ دادی بوده اون رنگ نجسه. خب در اینجا اون چه که شرط از فضلا این است که باید آبی که ما به وسیله او میشوریم اون آب باید طاهر باشه، و بلکه آب متقم باشه. در اول بحث طهارت میاه که وارد شدیم گفتیم اون آبی میتونه مطهر باشه که اولا خودش طاهر باشه، ثانیا اون آب هم مطلق باشه، ولا اگر آبی از اطلاق خارج شد و صورت اضافه به خودش گرفت، آب مضاف نمیتونه که نقش مطهریت داشته باشه. این درسته؟ بنابراین حالا اگر فرض کردیم که لباس ما رنگ از که نیلی گرفته خم رنگ دزی، و بعد آمده اون خم این رنگ هم رنگ نجس بود، خب رنگ نجس با شستن پاک میشه، اما به شرط این که اون آبی که وارد میشه در لباس رنگ مضاف نشه، و الا اگر آب مضاف شد، دقت میکنید آیون، اگر آب مضاف شد یعنی اونقدر رنگش غالبه که در عرف بهش نمیگن آب مطلق، اگر آب به صورتی شد که آب مضاف شد لامحال آب مضاف هم نمیتونه مطهر باشه. چون باز انشالله اگر فرصت کردید امشب که تعطیلیه میخواید دست بنویسید بررسی کنید، اول فصل فن مطهرات گفتیم که چند چیز در مطهریت آب شرطه. یکیش این که باید آب به صورت آب مطلق باشه، والا اگر از حالت اطلاق خارج شد به صورت آب مضاف گرفت دیگه اون آب مضاف مطهر نیست. درسته آیون؟ این قبلا خونده بودیم در اول فصل. بنابراین حالا اگر لباس ما نیلی شده و رنگ نیلی ما متنجس شده بوده، خب تا مادام یه را که هیچی به آبی که میریزیم به صورت مضاف باشه، یعنی هی که مسکه میریزیم اونقدر رنگ نیل غالبه که دیگه میبینیم آب حالت اطلاق بر نمیداره، لامحاله اگر آب ما مضاف بود باز هم نمیتونه نقش مطهریت ایفا کنه. اما اگر بنا شد که فرض کردیم ما لباس ما نجسه، با نیل، با رنگ نیلی متنجس وارد شده، آمدیم و در آب کر شستیم، اگر در آب قلیل شستیم، وقتی آب قلیل میشوریم و وقتی که عصر کردیم دیدین که بعد آبی که از لباس خارج میشه آب مضافه. خب بنابراین که در قصد عصر و فشار داخل باشه، پس معلوم میشه که قصد به آب مطلق انجام نگرفته. دقت میکنی چی میکنم؟ اگر بنا شد که ما آب مثلا توی مرکن گذاشتیم، لباس منجس ما همین نیلی را آب ریختیم براش، ولی وقتی که در آوردیم که فشار دادیم، بیریم هر چی که از این خارج میشه آب مضافه بزنیم. چون که اصل جزء قصد بود، پس قصد به ماء مطلق انجام نگرفته. دقت میکنید آقایون؟ لا محاله اینه. اما اگر همین را، همین لباس نیلی نجس را توی آب کر گذاشتیم یا در آب جاری گذاشتیم، چون در آب جاری دیگه اصل اگه بنابراین که معتبر نباشه در شستن لباس در آب جاری، اصل دخیل در قصل نباشه، بلکه قصل لباس ما در آب جاری به همون احاطه آب بر لباس و جریان آب بر لباس باشه، خب قصد محقق شده. بنابراین اگرم ازش چیزی خارج میشه، من چون اصل در اینجا شرط نیست، بگیم این موجب برای نجاست نمیشه. روشن آقایون؟ خب این مسئله پس روشن شد. واجب مسئله به همون دارم 27 بود. اما مسئله 28 فیما یعتبر تعدد، عرض میکنم حضورتون که در مسئله 28 مرحوم سید به دو چیز اشاره میکنه. یکی این که در اون تهاراتی که تعدد معتبره، مثل بول که بنابراین دو مرتبه شستن درش معتبر باشه، خب بنابراین این دو مرتبه باید پشت سر هم باشه، یا اگر فاصله هم بینشون شد ضرر نداره. این یک مطلب. دوم این که عصر که لازم بود در مسئله شستن لباس، اگر عصر از شستن تأخیر افتاد، آیا این باز مضره یا مضر نیست؟ در مسئله 28 این دو نکته را مرحوم سید اشاره می کنه. بسیار، ما لباس ما ملبس شده به بول، باید این را دو مرتبه بشوریم. حالا یه مرتبه امروز میشوریم، یکی میشوریم فردا بشوریم، اشکال داره؟ نه، زیرا در عدله نفرمود که دو مرتبه باید بلا فاصله انجام بشه، فرمود در قصل بول باید مرتان حاصل بشه. این اطلاق داره، میخواد مرتان پیاپی باشه یا مرتان به فاصله باشه. علالقاده اینی که هم سیدم میگه، ما هم حرفی نیم، دیگران هم محشی هم، چون عدله فرموده است در قصل بول، قصل بول دو مرتبه لازمه، دیگه نه دو مرتبه پیاپی باشه. طبق اطلاق ما میتونیم دو مرتبه راز هم جدا هم بکنیم، ضرر نداره که معلوم. اما عصر که معتبره، آیا عصر باید بلا فاصله باشه؟ یا اگر مثلا لباسمون را که متنجس شده به بول و آب قلیل ریختیم براش، بعد بزرگ عد میشه که باید بشوریم عصرش کنیم، پس فشار بریم تا غسال خارج بشه. آیا عصر باید بعد از غسل و شستن بلا فاصله باشه؟ سید میگه آره، دیگه عصر باید بعد از شستن بلا فاصله باشه، تأخیر درست نیست. ببینید آقایون، سرش اینه. حرف سید حرف قشنگه، زیرا اینکه شما گفتید که عصر در مفهوم غسل دخیله، چون که گفتیم محقق این حرف زده، بعضی هم مطابقت کردن، من هم سیدنا الاستاد گفتن که فشار دادن در لباس نجس این جزء مفهوم غسله. خب اگه جزء مفهوم غسله، خوی قصد باید وقتی محقق می شود که هم آب احاطه بکنه به لباس و هم فشار داده بشه. حالا اگه بناشد ما الان آب را ریختیم و فشار را گذاشتیم بعد از ظهر انجام بدیم، این چه اثری داره؟ این قصد تمام نشده. زیرا اینکه اگر یه شیئی در ماهیت مفهوم قصد دخیل بود، این ظهور در این داره که از بلا فاصله بعد از شستن انجام بده. اما سیدم بر همین اساس مرحوم ساوروه میگه بله، از به فشار دادن را نباید از شستن جدا کرد، فاصله انداخت بینشون، بلکه وقتی جناب عالی لباس را در مرکن گذاشتی و آب روش ریختی، بنا هست که دیگه باید نه که بگذاری برو فردا بیا فشارش بده، نه، دارشون که برای قصر باید انجام داد. چون قصر یعنی شستن بدون از حاصل نمیشه. اما استاد خویی میگه نه، این دلیلی بر توصیت نیست. به نظر من حق با سید باشه. این که حالا ما بگذاریم از کنیم امروی آب ریختیم فردا بیان بردن اونجا فردا فشار بدیم بگیم اصل قصد محقق شده، با توجه به این که شما در مفهوم قصد اصل را معتبر میدانید، این بنابرای میاد نیه ماهیته، یه ماهیت یه جدش حالا یه جدش فردا اون در نمیاد. به هر صورت آقای سید میگه در عصر باید بله بلا فاصله بعد از اینکه شستید باید اصلا فشار دادن محقق بشه تا بگیم این لباس طاهر شده. اما اگر عصر را تأخیر انداختی، فشار دادن را برای مدتی که خیلی عرفاً خارج میشه، این کافی نیست. اما استاد میگه نه، اصل درسته که جزء مفهوم غسله، اما اتصال و توالی شرط نیست، عقب تر و افتاد مانعی نداره. حالا شاید مثلا بگیم که توی لباس رو گذاشته توی تش آبم روشته براش یکم تکنش داده، بعد از دور میگرده هاشانم در میارده فشار میده کافی باشه، توی فرماشیشون این مقدار مانعی نداره و عصب بو حاصل میشه. اینم مسئله دومه که به نظر من اون احتیاط لازم میاد.
آب خود خارج شده بود بعد عصب؟
نه دیگه، اونه که خارج شده ایچی در فرض این که مانده باشه به علاوه اونه عصب حاصل نشده.
عصب تعبدن که شرط نبوده که مفهوم غصب غصب
میگرد. آها آفاریم، پس اونجا حاصل نشده عصب. تعبدن
شرط نیست، هدف اینه که اون آب خارج بشه، چی بخار بشه چی تو گرما خارج بشه دیگه، اصلش لازم باشه. چی عنوان از چه خصوصیتی داره مثلا؟
خب به شرطی که خارج شده باشه.
خب بندازه رو بر همونجوری خیست آبش خوش بشه.
خب پس اون که بره در آب کثیر این قبول دارین، اما در آب قلیل بنابراین که اگر اصل جزء مفهوم بود، شما اگر در بیاری بالا بند اندازی کافی نیست دیگه.
عنوان اصل که خصوصیت نداره. اصل
چرا
خصوصیت
خب پس بنابراین پس منش که اصل شرط نیست دیگه، خروج و قصار شرطه. خب بله، اگر بنا به این شکل فرموشه شما بیان بگید فقط خروج ها به هر صورتی بندنی خودش خوش بشه، اگر بندنی خودش خوش بشه کافیه. خب میگن نه دیگه، اونایی که آس را معتبر میدن میگن باید فشار بدید تا قصار خارج بشه. عزیز من بله، اما در این حال اونهایی که عصر را معتبر میکنن، اگر که خانم آمد تش که انداخت بعد در بیاره به نظر برا من آفتاب خوشش کنه کافیه؟ نه دیگه، اونهایی که عصر را معتبر میدنن باید انجام بشه و غسل خارج بشه. عرض کنم حضورتون که مسئله بعد، القصدة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعده شيئون تعد من الغسلات. اگر یادتون باشه اینو قبلا عرض کردیم که باید شیئی که نجس میشه باید اینکه عین نجاست از او پاک بشه، بعد اون وقت یه مرتبه یا دو مرتبه باید آبش بکشیم. اما مادامی که نجاست در شی باقی هست اون دیگه اثر نداره. پس مسلمه که این مسئله قبلا هم خوندیم مکررم گفتیم که بالاخره در طهارت هر شیعی ازاله عین نجاست شرطه. حالا اگر فرض کردیم که تکیه قایتی روی لباس قرار گرفته شما میخواید بشورید این لباس و آبش بکشی و مسلمه باید اون قایت و رنگ اون ذرات قایت از لباس پاک بشه. این مسلم عرض کنم حضورتون که حالا اگر بنا شد مثلا در یک شیعی دو مرتبه شستن لازمه، مثل بول، یک کسی لباسش رو بولی شده بعد اون خشکیده، این بولم چغر توی لباس باقی مونده، حالا دو مرتبه میخواییم بشوریم، باید ازاله بول بشه بعد هم بول شما تعدد معتبره. آیا ما میتوانیم با همون یکی از این دو غسله به غسله اول هم بول ازاله بشه به هم غسله اول محقق بشه بعد به غسله دوم هم که انجام دادیم بگه دو غسله حاصل بشه کنامه؟ آیا باید اول ازاله بشه و غسله مزیله جزء دو غسله حساب نمیشه یا نه میتواند قصده اولا هم قصده اولا باشه و هم قصده مزیله باشه؟ اینجاست که سید میفرماید القصده المزیله للعین به حیث لا یبقا بعدها شیئون تعد من القصلات. میگه بله همون قصده اول هم اگر ما به طوری بشوریم که دیگه اثر بول نمانه در توی لباس، این قصده اولاست، بسته دوم که بعد میکنیم و پاک آبش میکشیم دو قصده حاصل شده.
الان فرمودی که مرحوم سید فرمود که نه، بایستی اول زایل بشه این نجاست و بعدا دو مرتبه قصد دو قصده انجام بگیم.
مولانا الاجل اول مهم بود که اگر خود این نجاست در لباس موجوده باید این نجاست پاک بشه، درسته؟ گفتیم که اگر رنگ او باقی بمانه ده مرتبه من که بشوریم مادامی که رنگ بول یا رنگ قایت یا رنگ خون باقیه اون اصلا نداره، این دخلی به حرفه این نداره. حالا مثلا بول هستی که بناست که ما اون را دو مرتبه بشوریم تا طاهر بشه، آیا باید اول ازاله بول، مثلا اگر بول در لباس قرار گرفته بوده ما یه مرتبه باید بول را ازاله بکنیم با شستن بعد دو مرتبه بشوریم، یا به همون قصده اولا اگر او زائل شد به کلی کافیه؟ سید میگه دیگه اون چه که معتبر است این است که دو قصده واقع بشه، گرچه قصده اولا خودش هم قصده مزیله باشه، و اگر قصده مزیله هم بود بتوانم حتی خون، به قول شما همون خونم اگر فرض کردیم با شستن اول دیگه اثر خون از بین رفت، بگیم کافیه، دفعه دوم که شست دیگه کافیه. یه دو اسم میگه القصده الاولا المزیله للعین به حیث لا یبقا بعدها شیئون تعد من القصرات فیما یعتبر فیه التحدد فتحسب مرتن بخلاف ما اذا بقی بعدها شیئون. بله اگر شما شستید بازم هنوز خون در لباس دیده میشه ده مرتبه هم باید بشوری انقدر که اصل خون از لباس پاک بشه، این مقدار مسلمه. ولی بالاخره اگر قصده هر قصده ای که ازاره کرد این نجاست را، این یه قصده حساب میشه، وقت در اموری که یه قصده کافی باشه همون کافیه، در مثل بول که دو قصده معتبره این قصده اول حساب میشه. حالا اگر کسی آمد و لباس را در قصده اولش برای ازالهش با آب مضاف استفاده کرد، مثلا آب زاک یا آب مثلا سرکه، با اینها گفت برای اینکه بهتر بول از بین بره یا منی از بین بره سرکه ریخ تا اینکه مثلا منی لباس بره، این کافی ندیگه، چون ما گفتیم دو قصده با آب باید شسته بشه، مضاف آب دیگه حساب نمیشه. درسته که ازاله شرطه، اما ازاله وقتی انصاب میشه یکی از قصرات که ازاله با آب مطلق با آب باشه، اما اگر ازاله با مضاف انجام گرفت این اثر نداره. لذا اگر ولو با سرکه بول را از لباس ما پاک کنیم هیچ حساب نمیشه، باید دو مرتبه بعد با آب مطلق او را بشوییم. اینم روشنه. مسئله بعد النعل المتنجس، مسئله سیون. از کنم در کشورهای عربی اون وقت، حالا الله میشون بردن هست یا نه من نمیدنم، اون وقتی که ما در عراق بودیم کفشای درست میکردن که بهش میگن نعل یا نعال به خودشون میگفتن. این نعال ها از کنم گاه از ملقات اینطوری بود، تختهی بود روش مثلا یک پلاستیکی میگردند و به خاک با چیه با میخ این لاستیک به میشست بایدند و مردم هم اینا رو میپوشیدند، زنا و تق تق هم میکرد و راه میرفتند و این کیچ. اما یه قسم دیگری بود که با چرم و با نمیدونم لاستیک درست میکردند، بعد با خیاطی میکردند که زیاد می بود، خیاطی میکردند یا با دست خیاطی میکردند و اون چرم را از کنم که چیز به تخت میچسبوندن یا با ماشین که یه ماشین رایی هم درست شده بود با اونا میشه. خب ببینید آقایون، در مورد کرهایی که نفوذ نمی کنه آب درش گفتیم اصل لازم نیست، درسته آقایون؟ خب خوندیم دیگه، مثل آهن، مثل کرهایی که نفوذ نمی کرد آب درش، من دیگه جای اصل نبود، چون اصل به منظور خارج کردنه، خب با فشار دادن خارج نمیشد. اما مثل پنبه و اینها خب معلومه چون اصل در اینها محقق میشه، لازم بود که برفرض به آب قلیل که بشوریم باید او را اصلش کنیم تا اون قصاله نجس خارج بشه. حالا در مثل نعل عربی که آمدن یا پمین کفشا، کفشایی که ایران خودن درست میکنن، اینها معاوش کنم تخت را به کف چسبونده، رویه چسبونده با نخ. نخ که جز به اینهاییست که مثلا نفوذ میکنه آب درش و بعد در قصدش هم لازمه که عصر بشه. در مثل نعال چه کنیم؟ ما اون نخواره که نمیتونه خارج کنیم، که اون نخواره باید مثلا فشار بدیم؟ نه دیگه، معلومه اون نخواه هم تابعه، نمیتونه بگیم که در خود چرمش عصر لازم نیست، اون نخهایی که دوخته بالا رو به پایین دوخته بگه اون در اون نخها لازم است که عصر بشه، اصلا این ممکنم نمیشه قاعدتا. میدان که اون در حقیقت تابع و جزء نعل حساب میشه، بنابراین خود او دیگه دارای حکم مستقل نیست. لذا سگیر میفرمند که النعل المتنجسه تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجه فيها الى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها وكذلك الباريه. بوریه ها رو که دیدی این حصیرهایی که آویزن میکنن به پشت درها و واسطه نخ به هم قسمتاش میدوخنن که بعد بتوانن مثلا این نیه ها را داخل اون نخ میکنن تا مثلا یه چیز بلندی بشه که پشت پنجره ها میزنن. اون چی؟ اونم اگر نجس شد که اون خیطاش احتیاج به عصر نداره، بلکه خود همون از کنن بوری ها را که آب بکشیم کافیه و احتیاج به عصر دیگه نداره. بعد مسئله بعدن که اینها خیلی دیگه نباید معتاد بشیم، طلایی اگر نجس شد بخ مضاف شد آیا اضابه موجب میشه که نجاست به همه جای این طلا سرایت کنه، داخلش و باطنش و همه؟ این را یه مشکلی است که آقای سید میخواد بگه بله، استاد میگه نه، حقا با استاده. از کنه حضورتون که مثلا حالا فرض کنید که این ظرفی که طلای تا مخاطش بریزن این ظرف نجس شده. چی بهش میگن؟ اون بوته یا اون که همون بالاخره قالبی که بنا هست طلا تشریخته بشه. طلا رو آب کردیم میخوایم برین توی قالب، این قالب متنجس شده. خب معلومه که قهرم وقتی که ریختیم خب سطح این طلای مذاب ملاقات میکنه با این قالب نجس، خب اون سطح علالقاده متنجس میشه. حالا اگر بناشو که همین طلایی که سطحش متنجس شده آبش دو مرتبه کنیم، همه باطن طلا هم نجس میشه یا نه؟ مرحوم سید میخواد بگوید که حال طلای مذاب آیون مثل حال سایر اشیاء مرطوبی است که یک جزءش نجس بشه به هم از کنه برخورد کنه. حالا مثلا لباس جناب عالی، دو شلوار داری، دو تا مثلا از کنم چیز داره، دو تا جای پا داره، یه شاشو نجس شده، خب گذشتی توی جمرکنی و بحث کنم همه رسوبت این به اون سرایت میکنه، معلومه همه قسمت های این متنجس میشه به خاطر اینکه رطوبت جذب میشه همه بخش های شلوار را، همه را نجس میکنه. این معلوم. حالا میخوام بگیم که آیا در طلایی هم که یا هر فلزی که آب میشه آیا اینطوری هسته که اگر یه بخشش متنجس شد بعد که ذوب میکنیم این نجاست از اون بخش متنجس به بخش های دیگر هم سرایت میکنه یا نه؟ سگل میگه بله. مثلا فرض کنید که همون ظرفی که طلا درش ریخته میشه او مثلا نجس بود، ما طلا به آب شده را توی ریختیم، خب سطح طلایی که داخل او ریختیم به خاطر ملاقات با قالب نجس و سطح اولیه نجس میشه. بعدا اگر باز این طلا را آب کنیم سید میگه مثل ذوب شدن چیزهای دیگریه، مثل فرض کنیم مضافه. سایر قسمت های طلا هم همه به خاطر ملاقات با اون بخش اول نجس میشه. استاد خوبی میگه نه آقا، این قیاس مع الفارقه. در اشیای مثل مثلا شلوار و لباس و امثال ذالک بله، با ملاقات و با سرایت از یک نقطه‌ای به نقطه دیگر هم سرایت میکنه و متنجس میشه، اما فلزاد اینطور نیستش که جذب رطوبت کنه. اولا با چی میخواد جذب کنه؟ همین مذاب شدن فلز با آب مذاب خیلی فرق داره. آب مذاب خاصیت جذب داره، جذب میشه از یه نقطه به نقطه دیگر، لذا میگیم اون نقطه‌ای که متنجسه به نقطه دیگری که به صادم از کنم ملاقات کنه نجاستش اثر میکنه. اما در آب فلز مذاب هم میگه مثل آبه، فلز مذاب که اینطور نیست که بگیم رطوبتی داره که از اون رطوبت به بخش‌های دیگر هم سرایت میکنه، چون اصلا فلز مذاب حالت دافع داره نه حالت جاذبه داره، جذب نمیشه. این مسئله را بررسی کنی انشاءالله روز شنبه به حول قوه الهی صلی الله علیه و آله.